الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج اصول هست. روز دوشنبه تاریخ 14/7/99 درس 21 مرحوم آقای آخون خاتمی رو مطرح میکنن در کفایت الاصول تحت عنوان شرایط الاصول عملیه، که اگر خواستیم یک اصل عملی رو مثل استصحاب، براءت، تخییر، احتیاط یه جای جاری کنیم آیا دارای چه شرطی است؟ که رسیدیم به مسئله براءت عقلیه، که عرض شد براءت یا عقلی است یا نقلی. دلیل براءت عقلی همون به اصطلاح عدم البیان هست، که عقل حکم کند در صورت عدم البیان مؤاخذه شارع قبیحه، و برای احراز این حکم شرطش اینه که ما فرض کنیم، جستجوی دلیل بکنیم، اگر به حجتی در مورد حکم مشابه یا موضوع مشابه نرسیدیم میشود عدم البیان، و اونجاست که عقل حکم کند به خوف عقاب. و این استقلال عقل به همین براءت عقلیه بعد از فحص و یأس از دلیل هست، و الا قبل از آن چنان حکمی برای عقل نیست. خب، کفایه چاپ مؤسسه نشر اسلامی جلد سوم صفحه 146. و بنده عرض میکنم که ظاهر عبارت مرحوم آقای آخوند که می فرماید که و عمل براءت العقلیه التي هي قوه لغاب بلا بیان فلا يجوز اجراءها الا بعد الفحص والياس عن الظفر بالحجه على التكليف، جایز نیست اجرای این براءت عقلیه مگر بعد از فحص و جستجو و مأیوس شدن از دست یافتن به حجت و دلیل بر تکلیف. خب چرا جایز نیست مگر بعد از فحص و یأس؟ چون عقل حکم مستقل به براءت نمی کند مگر بعد از فحص و بعد از یأس. ظاهر این عبارت اینه که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه میخوان منوط بکنند مثل مشهور براءت عقلیه را به فحص مطلقا. این نکته حالا مورد بحث ماست که امروز میخوایم ببینیم در مورد شبهات موضوعی هم فحص لازمه یا فقط در شبهات حکمیه باید فحص و تحقیق کنیم. مثلا نمیدونیم نماز عید در زمان غیبت واجبه یا نه، اول باید فحص و جستجو کنیم، اگه دلیلی بر وجوب در این شبهه حکمیه وجوبیه پیدا نشود تمسک کنیم به قوه عقاب بلا بیان و براءت رو جاری کنیم. در مورد شبهه موضوعی حکم میدانیم، ولیکن در خارج نمیدونیم این مایه خمر یا سرکه است، نمیدونیم این شی مباح یا قصبی است، مصداق معلوم نیست. حالا در شبهات موضوعی هم آیا مثل شبهات حکمیه اول باید جستجو کنیم بپرسیم از این او، اهل خانه، از ذریت، وضعیت معلوم بشه در این شبهه موضوعی یا نه؟ ابتداعا میتوانیم تمسک بکنیم به کل شأنک حلال یا قوه عقاب بلا بیان، که حالا فعلا براءت عقلیه مطرحه، و تصرف کنیم. خب ظاهر عبارت آخون که گفت لا یجوز اجراء البراءه العقلیه الا بعد الفحص، نفرمود فحص از شبهه حکمیه یا موضوعیه، ظاهر عبارت مطلقه، اطلاق داره و شامل شبهات موضوعی هم میشه، خصوصا تحریمیه که اگه کسی بدون تحقیق اومد و این مایه مشبه رو خورد آشامید، بعد معلوم شد مثلا نجس بوده یا حرام بوده، بگیم این شخص مستحق مذمت، مستحق سرزنشه. خب ظاهر عبارت آخوندینه که شبهه موضوعی هم شامله و به اطلاقه میگه که باید در اونها هم فحص بشه، و از او عبارتی هم که باز مرحوم آخوند دارن بر حاشیه رسائل، چون بر رسائل شیخ هم آخوند حاشیه دارن به نام فرائد الاصول که حاشیهشون یه جا با فوائد الاصول یه جا در یه مجلد چاپ شده از مرحوم آخوند خراسانی، اونجا تعلیقه دارن بر فرمایش شیخ، چون فرمایش شیخ در رسائل جلد دوم طبع مجمع الفکر صفحه 442 و 441 این هست که عدم وجوب فحص در شبهات موضوعی اجمالا، یعنی در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، البته تعبیر اجمالا یعنی به نحو موجبه جزئیه، یه جوایی ممکنه که چرا فحص نیاز باشه که خواهد آمد. بعد اونجا شیخ داره بلا فرق بین الوجوبیت و تحریمیه، فرق نمی کنه شبهه موضوعی وجوبی باشه یا نه تحریمی باشه، نمیدونم روزه امروز بر من واجبه یا واجب نیست، مثلا نمیدونم امروز از ماه رمضان یا نه، میشه شبهه موضوعی یا تحریمیه. خب بعد این عبارت عبارت شیخ بود که عدم وجوب فحص در شبهات موضوعی اجمالا، زیل این عبارت آخون تعلیقه داره، میفرماید که اگر اطلاق ادله رخصت نبود و ادله‌ای که به ما اجازه میده در شبهه موضوعی وارد بشیم، ما قائل میشدیم به وجوب فحص، قائل میشدیم به این که در شبهات موضوعی هم احتیاج به فحص و تحقیقه، و در قدم اول اطلاق دلیل میگه نه در شبهه موضوعی لازم نیست تحقیق کنید، همین الناس و مسلط و الناس و فی سعت ما لا یعلمون، که بگیم ما لا یعلمون اما از شبهه حکمیه و موضوعی است، مردم در آن چرا نمیدانن در وسعتن در رخصتن، این ظاهرش اینه که فحص و تحقیق نمیخواد و میگه میتونی در شبهه موضوعی اقدام کنی. یا امام صادق فرمود کل شیء فیه حلال و حرامون و هو لک حلالون، هر چیزی که در آن حرام هست حلال هست، اون برای شما چیه؟ حلاله، که اینم به شبهه موضوعی معنا بکنیم. خب پس ظاهر این اطلاقات میگه که نه فحص و تحقیق چیه مثلا نمیخواد، و اتفاقم حکایت شده که بله لازم نیست بحث و تحقیق کنید در شبهات موضوعی، و یکی هم این که عموم ابتلا به این شبهات موضوعی خصوصا در تحریمیه، در شبهات تحریمیه خیلی پیش میاد که انسان مبتلا میشه، خیلی جاها احتمال حرمت میده، احتمال عدم جواز میده، احتمال منع میده، به جوری که اگه بخواد فحص بکنه باعث عسر و حرج میشه. خب آخون میگه که اگه نبود اطلاق ادله ترخیص در شبهات موضوعیه و اگر نبود اتفاق و اجماعی که ادعا شده بر عدم وجوب فحص و اگر نبود عموم ابتلا که اگه بخوایم فحص کنیم باعث عس و حرجه، اگه از اینا صرف نظر بکنیم لکانه، این جواب لولا اینجاست، لکانن عقل و مانن ان الاقتحام فیها. بله در درجه اول عقل مانع میشد از وارد شدن در این شبهات چی؟ موضوعیه، خصوصا تحریمیه، البته قبل الفحص عقل به ما اجازه نمیداد. کما اینکه آخون میگه ظاهر میشه این مطلب از اینکه کسی که در شبهات موضوعیه مبادرت کنه پیشی بگیره قبل الفحص، اندر العقلا مذمتش میکنن، مذمتش میکنن که چرا خوردی چیزی رو که احتمال خمر میدادی. و اضافه بری که اصلا ما قائلیم، امامیه قائل است که احکام تابع مصالح و مفاسده، عدلیه میگن اینجوره و احکام گتریی و بدون مصلحت و مفسده نیست. وقت ما چون احتمال مفسده در این مشتبه میدیم، در این شبهه موضوعی احتمال مفسده میدیم، پس اینم یک معیدی میشه که در شبهات موضوعی هم مثل حکمیه باید چه کار کنیم؟ فحص بکنیم، چون به مجددی که احتمال مخالفت میدیم اگر اقدام بکنیم چه بسا چیه؟ مستحق عقاب هستیم. خب پس ام واضحه که دفع ضرر محتمل لازمه و عقل حکم مستقل به براءت نمی کنه قبل الفحص. قبل الفحص در شبهات موضوعی هم میگه مثل حکمیه ما باید فحص بکنیم. پس ببینید گفت اگر اطلاق نبود، اگر اتفاق نبود، اگر عس و حرج نبود، قاعده اولیه به حکم عقل چیه؟ وجوب تحقیقه که رفع شبهه از اون موضوع بشه. سی اما به ملاحظت تبعیت احکام در مصالح بل مفاسد. و یکی میگه که خب اینجا که ما اگه بخوایم فحص بکنیم خصوصا در شبهات وجوبیه که عس و حرج نیست که، مساقش کمه، حالا نمیدونی نماز جمعه، نماز عید برد واجبه یا نه، خب برو فحص بکن. 10 مورد 20 مورد ممکنه بیشتر نباشه، این کسی رو ابتلا نیست که باعث عس و حرج بشه. و از اون طرف هم ما به اصطلاح اتفاقی نیست بر عدم فحص، اتفاقی که شما ادعا میکنید بر عدم فحص، نه کی گفته، و چه بسا اینجور نباشه، چون قویاً احتمال میده که اینجا و عدلی که وارد شده در واقع مقید بشه به وجوب فحص. بله در مقام منت شارع مقدس میاد میگه که چه بسا احتیاط واجب نباشه، اما خب امکانش هست. حالا یه جوابی اگه سر از عس و حرج در بیاره ما میگیم نه واجب چیه؟ نیست. خب پس آقای آخوند رحمت الله علیه میخواست که بگه که در واقع ما اینجا چی داریم؟ اینجا مثلا اطلاقات داریم، عموم ابتلا داریم و همچنین به حضور انورتون اتفاق. اینا هم بعدن یواش یواش مقداری سوس میکنه و همچنین میل داره که بگه در شبهات موضوعی هم ما باید چکار کنیم؟ فحص بکنیم. اینجا حاشیه مرحوم آخوند بعد کتاب فرائد الاصول من منشورات مکتبت بصیرتی با فوائد الاصولی هم داره آخوند، یه جا چاپ شده. خب این فرمایش ایشان، البته این حالا طبیعتا ما سرجم اگه بخوایم نظر آخوند رو دست بیاریم اینجور نیست که آخوند جازم باشد که در شبهات موضوعی حتما همه جا ما باید فحص بکنیم. لذا ما عرض کردیم که عرض می شود که جناب شیخ اعظم درسته که ظاهر کلامش این بود که فحص نمی خواد و گفت اجمالا آله و این غالفی بعض کلماته و عدم وجوب فحص فی اجداء براعت عقلیت و نقلیه، چه عقلیه چه نقلیه، مثلا بیایم بگیم که بله البته عدم وجوب فحص در اجداء براعت عقلیه ظاهرا اینجا حالا یا نقلیه همینجوره دی درسته، چون ما بحثمون رو براعت چیز هستش، عقلیه یا نقلیه نسبت به شبهات موضوعیه، ولی شبهات حکمیه که گفتیم که براعت نقلیه حتما میگه که فصل باید بکنی ها. اما فعلا چون شبهات موضوعی هستش، چه وجوبیه چه تحریمیه، که این شبهات باعث شده که ما به تردید بیفتیم، تشابه امور خارجیه. خب ظاهر بعضی کلمات آقای شیخ عدم وجوب فحصه، آره در شبهات موضوعیه، ولیکن به آخر کلامشون که مراجعه بشه تفصیل داده، تفصیلی داده در شبهات موضوعیه وجوبیه و تحریمیه. در شبهات موضوعیه وجوبیه گفته که در بعضی از موارد ما باید علم به موضوع پیدا بکنیم، در موضوعی ها وجوبیه یا علم به موضوع لازمه، و علم به موضوع لازمه یه احتیاج به فحص پیدا میکنه، احتیاج به تحقیق داره، به جوری که اگه ما فحص رو رها کنیم در مخالفت واقع میفتیم و چه بسا موجب میشه که مرتکبه حرام بشیم یا ترک واجبی رو بکنیم، واجب واقعیت دستمون بره و در حال کشف خلاف هم نشه، همون در درجه اول. وقت در این مواردی که خلاصه ما اگر احتمال وقوع در حرام بدیم یا ترک واجب، باید فحص بکنیم و هم عقل به ما میگه هم عقلا میگه، کمال و امر المولا به ضیافت علماء البلد، مثلا مولا میگه برو علمای بلد رو اکرام کن، خب شبهه حکمیه که نیست، وجوب معلومه، علمای بلد باید اکرام بشن، و یا مثلا میگه اتباع این بلد رو اکرام کن. در مثل این مورد آقای شیخ میپذیره که باید فحص بشه از جمعی اونا، وقتی میگه علما جمع میاره بلد، خب منظورش این که همه علما، اونایی که واقعا عالم برشون صد میکنه، یه وقتی میگه اتبا این نباید یه نفر رو جا بذاره، اگه راجع به یه کسی هم شبهه داشت که یه عبورش به مدرسه افتاد، یه زمانی جامع مقدمات خون، حالا یه عالمه یا نه، راجع به اونم باید چکار کنه؟ تحقیق کنه. یا یکی تابلو زده که من دکترم طبیبم، خب مولا هم گفته اتبا رو اکرام کن، همچی جاوایی ما نمیتونیم اکتفا بکنیم به معلومین از اونا، باید اون مشتبه را تکلیفش رو معلوم کنیم. مثال دوم در مثل نصاب غلات، غلات اربعه که علم به موضوع، یعنی مثلا نصاب لازمه، اینم احتیاج به محاسبه داره، احتیاج به کیل داره، احتیاج به وزن داره، خب باید بدونیم که این مالم به حد نصاب گندومم جمع رسید یا نه، این شبهه موضوعی هست، تحقیق میخواد. در مثل نصاب انعام ثلاثه، خب حالا یه نگاهی به گلش میکنه زود معلوم میشه که گاو و گوسفندا به حد نصاب رسیدن یا نه، و من هناست که ممکنه گفته بشه در مثال حج هم همینجوره، کسی که شک داره مالش به مقدار استطاعت هست یا نیست، نمیتونه بگه انشاءالله من که مستقی نیستم، اینم باید بره پیش عالمی اموالش رو بررسی کنه ببینه به قدر استطاعت مال داره یا خیر. بالاخره در این گونه موارد میبینی که عرف میگه که در شبهات موضوعیه باید تحقیق بشه تا وضعیت مسئله به دست بیاد و احراز موضوع بکنه و نمیتونه یک باره براءت جاری کنه. جناب شیخ در رسائل جلد دوم تب مجموع الفکر صفحه 448 و 442 این بحث رو مطرح میکنن و همچنین صفحه دیگری و جناب عرض میشود که عرض کردم شیخ در صفحه 443 تا 446 این بحث رو مفصل عنوان میکنه. بحث محصل این شد که از کلام آخون میخواست بگه که اگر ما باشیم و اطلاقات در حقیقت چیه؟ فصل نمیخواد، ولی انگار یه جوابی ما بگیم که نه ممکنه که فصل لازم باشه که احکام تا به مصالح و مفاسدند. و من به نظرم میاد فرمایش آخوندم همینه که چرا یه جوابی فصل میخواد و شیخ هم که اجمالا گفت لازمه. حالا بعدن هم اضافه میکنیم یه جوابی که از امور مهمه است مثل فروج دماء مثلا حق و ناس اونام چرا در موضوعات تحقیق لازمه. و السلام علیکم و رحمت.